ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد صبر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی در پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک مقام مرزی پاکستان میگوید تا هنگام گذرگاه چمن گشوده نمی شود که طالبان قاتل یک سرباز این کشور را نسپرده باشند. این گذرگاه در جنوب افغانستان روز یکشنبه پس از آن مسدود شد که ظاهرا یک سرباز طالبان بر محافظان سرحدی پاکستان تیراندازی کرد و در نتیجه یک سرباز کشته شد و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در چمن و صدای آمریکا گفته که گذرگاه چمن تا هنگام مسدود خواهد ماند که مسئول حمله به آنها سپرده شود. به گفته او مرز چمن عصر دیروز برای مدت کوتاه بروی مردم گشوده شد، اما این مقام پاکستانی افزود که به هیچ موتر تجارتی اجازه رفت و آمد داده نشد. چمن و تورخم دو گذرگاه اصلی برای رفت آمد افغانها به پاکستان دانسته می شوند که با حاکمیت دوباره طالبان مشکل در هر دو گذرگاه بیشتر شده و هر ازگاه مردم از بدرفتاری مرزبانان پاکستانی شکایت می کنند. پلیس ترکیه می گوید که در ارتباط به بمبگذاری در استانبول یک زن سوری را بازداشت کردند که گمان می رود با جنگجویان کردی ارتباط داشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس گزارش داده که احلام البشیر به بمبگذاری اعتراف کرده است و اثر انفجار بمب در سرک استقلال روز یکشنبه حداقل 6 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته است که بمبگذار از سوی پلیس بازداشت شده است. پلیس گفته که زن مظنون پذیرفته که از سوی حزب کارگر یا PKK و گروه کردهای سوری آموزش دیده است. جنگجویان کرد هر گونه دخالت در این بمبگذاری را رد کردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی تمامی زیربناهای حیاتی در شهر خرسون را از بین بردند. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش گفت که برق، سیستم مخابرات و شبکه‌های تلویزیونی به صورت عمدی هنگام خروج توسط نیروهای روسی تخریب شدند. مقام‌های اردوی اوکراین روز جمعه از آغاز ورود نیروهای این کشور به شهر خرسون خبر دادند. شرکت انرژی اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی تمامی زیربناهای انرژی در شهر خرسون را از بین بردند و آنها تلاش می‌کنند تا در آستانه زمستان این زیربناها را در فرصت زود بازسازی کنند. و قطر میگوید که 3 مرد خارجی را به اتهام بازفروختن تیکت‌های جام جهانی فوتبال 2022 در بیرون از تیکت فروشی‌های رسمی در شهر دوحه بازداشت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی قطر دوشنبه اعلان کرد که این مردان متعلق به ملیت‌های مختلفند و 6 روز پیش از گشایش جام بازداشت شدند. این وزارت در بیانیه افزوده که بازداشت شدگان به خاطر فروختن هر تکه تا 250,000 ریال معادل 68,000 دلار جریمه خواهند شد. هویت آنها افشا نشده است. مردم روزانه در مقابل مرکز اصلی تیکت فروشی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در دوحه برای خریدن تیکت های جام جهانی صف می کشند. جام جهانی فوتبال 2022 در 20 ماه نوامبر افتتاح می شود. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
سلام، به فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. گرایش به مواد مخدر در میان جوانان یکی از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در افغانستان شمرده می شود. با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، فرهنگی، تفریحی و سیاسی، جوانان بیش از سایر گروه‌های سنی در معرض اعتیاد به مواد مخدر دانسته می شوند. سروی معتادان مواد مخدر که در سال 2015 میلادی با حمایت مالی ایالات متحده آمریکا اجرا شد نشان داد که تعداد معتادان و افراد متاثر از مواد مخدر در افغانستان 2.5 میلیون می باشد. پس از آن تا حال هیچ سروی در این زمینه صورت نگرفته است. در تازه ترین گزارشی که سازمان ملل متحد نشر کرده گفته شده که عواید تولید تریاک در افغانستان از 400 میلیون دلار به بیش از 1 میلیارد دلار در سال جاری میلادی افزایش یافته. این سروی سازمان ملل متحد که با تمویل مالی ایالات متحده آمریکا انجام شد، با استفاده از ستلایت و یافته های تخمینی ترتیب شده و از ماه عقرب سال 1400 تا ماه سرطان سال 1401 را در بر می گیرد. با ازدیاد آمار کشت مواد مخدر، شمار معتادان به مواد مخدر هم بیشتر که جوانان هستند هم بیشتر می شود. در این فکر نو با مهمانانم گپ می زنیم که عوامل اعتیاد جوانان به مواد مخدر کدام ها هستند؟ چرا جوانان به مواد مخدر پناه می برند؟ البته شماری از جوانان. جوانان معتاد در افغانستان با چی مشکلات روبرو هستند؟ حکومت ها چه نقش را در کشت روز افزون مواد مخدر می تواند داشته باشد و در بخش مبارزه با مواد مخدر در دو دهه گذشته چی کارهای صورت گرفته و چی راه حل های وجود دارد تا جوانان از مواد مخدر دوری کنند؟ اینها و پرسش های دیگر را با مهمانانم مطرح می سازم. مهمانانم در برنامه اینها هستند: دکتر داوود راتب، ناظم ولایتی کاهش تقاضای مواد مخدر ولایت بلخ و ولایت همجوار شمال افغانستان در حکومت قبلی افغانستان، عبدالهادی شریفی، محصل مقطع دکترا در هندوستان، احمد شاکر، فارغ رشته علوم اجتماعی پوهنتون کابل و زهرا عادل، فارغ رشته ژورنالیسم دانشگاه خورشید. همچنان شما هم میتونین که اگر تجربه اعتیاد به مواد مخدر را دارین و حالا ترک کردین، میتونین به شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرین و به طور زنده گفته‌ها و نظریاتتان را با ما بگوین و از این طریق با نشر میکنیم. شماره واتساپ ما از 00420212640601. شماره را بازم تکرار میکنم: 00420212640601. مهمانان عزیز، با برنامه خوش آمدین. صحبت را با آقای شریفی آغاز میکنیم. شریفی، خودت چی فکر میکنی عوامل اعتیاد جوانان به مواد مخدر چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما و میمانان عزیز و شنوندگان برنامه خوبتان بخیر. امیدوارم همه خوب باشن. ببینین، مواد مخدر و آغشته شدن جوانان به مواد مخدر دلایل و عوامل زیادی دارد، از جمله فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی، مشکلات مسائل فرهنگی، نبود سواد کافی و مسائل مشکلات روانی و مسائل سیاسی. اینا همه‌اش میتونه عامل باشد و مهمترین عواملی که امروز در افغانستان ما میتونیم او را بر بشماریم، همین عوامل فقر و بیکاری و مسائل ناامیدی جوانان است، اویجه در میان نسل جوان که یک بخش بزرگ معتادین مواد مخدر در افغانستان تشکیل میدن. دلیل عمده و اصلیش همون ناامیدی است و نبود راه بدیل است. شما ببینید، وقتی یک جوانی که در سن فرض بکنیم 17، 18، 19 الی 20 سال قرار دارد و تا یک سال پیش بسیار آرزوهای کلانی در دل داشت، بسیار برنامه های خوبی برای خودش سنجیده بود، مکتب میخواند، دانشگاه میرفت، تحصیل میکرد و برای آیندهش یک برنامه ریزی کرد. وقتی با سقوط دولت قبلی و حاکم شدن یک گروه تروریستی در کشور، تمام امیدها و آرزوهایش و آیندهش به یک بارگی از هم پاشید و راه بدیل دیگر وجود ندارد، نه ورزش، نه صحت، نه تفریح، نه آموزش و پرورش، نه که زندگی خوب از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ شرایط بد امنیتی هم بر علاوه از این دیگر راهی برایش نمیمانه. برای فرار از اینمی مشکلات و از اینمی چالش هایی که با او روبرو هست، راهی دیگری ندارد جز این که بره به مواد مخدر، با اونمو یک درمان نمیتونم برایش بگویم، یک تسکین دردهایش، یک تسکین کاذبه که برایش مواد مخدر میده. یک بار، دو بار، سه بار وقتی که استفاده کرد، بعد از اون معتاد میشن. دیگه دلایل عمده است باورم اینا میتونم باشه.
چرا وقتی که یک جوان به مواد مخدر معتاد میشه خطبن پول کار داره، ولی دلایلی که ارائه میکنن که بیکار هستیم، دلیلش بیکاری است، فقر است، و در این حالتی که معتاد میشه خطبن وقتی که مواد میخره ضرورت به پول داره، این فکر نمیکنین که یک دلیل موجه نیست؟
کسایی که به مواد مخدر آغشته میشوند برای بار اول و دوم و چند بار نخستشان، اونا مواد مخدر خودشان مستقیما خریداری نمیکنند، بلکه توسط دوستایشان، دوستایی که آغشته به مواد مخدر هستند، توسط از اینا آغشته میشوند. بار اول، دوم و سوم اینا معمولا دوستایشان برایشان تهیه میکنند و به شکل رایگان اونا برایشان این راه حل پیشنهاد میکنن و استفاده میکنن. اما با گذشت زمان وقتی که اینا معتاد شدن، بعد از اون ناگزیر هستن که بروند دزدی بکنن، بروند قتل بکنن، بروند هر راه دیگری که در ذهنشان میرسد، با استفاده از اونمو پول مواد مخدر را پیدا بکنن و باید موادشان را تهیه بکنن.
تشکر آقای شریفی. شاکر، ما گزارش داشتیم که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، معتادان هنوز هم در زیر پل سوخته تجمع میکنن و زیر پل سوخته در غرب کابل بار دیگر به محل تجمع معتادان مبدل شده. در گذشته نه تنها زیر پل سوخته، بلکه در نقاط مختلف کابل، در گوشه و کنار سرک ها، در میان گلدان هایی که بر سرک ها ساخته شده بود، ما می دیدیم که معتادان تجمع داشتند و مواد مخدر استفاده می کردند. خودت از وضعیت امروز بگو که از چی قرار است، و وقتی که در شهر بازار میری می بینی جوانان هنوز هم در گوشه و کنار هستند و معتادین وجود داره؟
سلام علیکم فیضی صاحب، خدمت شما، خدمت دیگر دوستای ما، خدمت تمام شنونده ها. امیدوار هستم همتان جور و در پناه خداوند متعال باشین. دقیقا فیضی صاحب شما درست فرمودین، قبلا تجمع بزرگ معتادین در پل سوخته بود، اما با مرور زمان، خصوصا با وجود آمدن امارت اسلامی، به حساب محلات از اینا اضافه تر شد. فعلا اگر شما در کابل قدم بزنین، در هر منطقه اینا یک جای تجمع دارن و ساحات به گفته آمیانه اینا غصب کردن. فعلا یکی از ساحات پر تجمع ازمی معتادین ما به حساب طرف پل کمپانی اینا جای گرفته که تعدادشان اگر مبالغه نکنیم کمتر از پل سوخته نیست، که همین خودش بسیار یک جای یک بر انسان خفه می سازه، یک چیز غیر قابل باور است. نه تنها که در اونجا اینا زیاد شدن، حتی در پل مکرویان کنام اینا بر خود یک اقامتگاه آماده کردن و در هر کوشه کابل، خصوصا در چارایی ها، اینا روز بر روز به حساب از اینا افزوده شده میره، اینا زیادتر شده میرن. و قسمه که دوست عزیز ما اشاره کردن، اینا همگی شمو بر میخوره به ما مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. گپای دوست ما را مرد نمی کنم، واقعا اون چیزی که ما میخواستم بیان کنم اینا بیان کردن. اما ما یک چیز در نظریات برادر ما اضافه میکنم. شما قبلا هم ما شما شاهد بودیم، یا اگر یک چیز بیاد داشتین، در دولت های قبلی همین قدر معتادین در وطن ما و شما وجود نداشتند. اینا زیادتر متاثر یا به می مواد که اینا به مواد مخدر که اینا رو آوردن در کشورهای بیگانه و کشورهای همسایه بودند. اینا اونجا رفتن به ایجاد رو آوردن، نظر به مشکلات اقتصادی، نظر به مشکلات اجتماعی، نظر به فقر، اونا اونجا به ایجاد رو آوردن و اونمو به این پدیده نادرست دوباره انتقال دادن در وطن خود ما. و در طول امیر دوران جمهوریت، دولت قبلی هم چندان به نظر ما امو وظیفه خود به وجه احسن انجام ندادن. اینا باید از پیشگیری میکردن، اینا باید از امی کسایی که مواد مخدر هم نفروختن، اینا رو باید از دستگیر میکردن. و علی رغم که اینا رو دستگیر نکردن و یک در پشت پرده اینا رو حمایه هم کردن، و ما شما نمیتونیم که از این منکر شویم. شراب عام فروخته میشد، چرس به بسیار آسانی در دست مردم قرار میگرفت، همچنان همی پودر و غیره که اینمی هم به نظر من این مشکلات چون آزادی در بازار داشتن با آسانی در بدستت از این موتورین مواد می رسید. همی هم یکی از دلایل لازمی است که تعداد موتورین در وطن ما روز به روز افزایش شد و فعلا تا امارت نمی تانه که کنترل کنه شد.
شاکر، بیشتر جوانان که معتاد میشن وقت صحبت میشن میگن که ولا بیکار هستم و اقتصاد ما ضعیف است. آیا میشه که این مسائل بهانه کرد و به مواد مخدر رو آورد؟ خودت چی فکر میکنی؟
ببینین فیضی صاحب، به نظر ما بیکاری هیچ دلیل شده نمیتونه که ما به ایجاد رو آوردم. رئیس ما و شما در طول همین 3 دهه یا 4 دهه اخیر خیلی مشکلات زیاده، ما خصوصا ما مردم افغانستان متقبل شدیم، روزهای سخت تیر کردیم، ناداری ها، جنگ های تنظیمی، جنگ های خانه در خانه، همه ما و شما مردم افغانستان متاثر ساخت. همایی خود دلیل شده نمیتونه کمی بیکاری ما رو آوردم به ایتیاد، رو آوردم به پودر، رو آوردم به چرس و غیره. نگه ما که فکر میکنم هر چیز یک سرچشمه میگیره از تربیه، از اخلاق، از همون جایی که انسان کلان میشه و اجتماع. میتونستن اینا که از کسایی که ایجاد دارن مثال موتار هستن از او دوری کنن، اما ما فکر نمیکنم که زیادتر دلایل چی باشه که ما بیکار بودم رو آوردم به ایجاد. تاییز مشکلات سر انسان میایه، مشکلات سر مسلمان میایه، اما به فکر ما این دلیل درست و واضح بودن همه کنه که من رو آوردم به ایتیاد بخاطر که من بیکار بودم.
تشکر شاکر، به خودت برمیگردیم. زهرا، اخیراً سازمان ملل با نشر یک گزارش گفته که زنان با از دست دادن وظایف رسمی و فرصتهای کاری در افغانستان بیشتر در کاروبار مواد مخدر دخیل شدند. در گزارش گفته شده که بنابر دلایل اقتصادی و اجتماعی زنان در کاروبار مواد مخدر دخیل شدند، اما علت عمده ادامه کار در این بخش مشکلات مالی بوده. این چقدر نگران کننده است به نظرت؟
در قدم نخست ما سلام به شما تقدیم میکنیم و دوستای عزیز و شنونده های صدای ما را میشنوند. بله، این گزارش بود و از بسیار زیادتر از آنها که زندگی میکردن شاید طرف قریجات و لایات کشور به می مواد مخدر، به کشت مواد مخدر اینا مصروف شدن و فعلا هم از این که در این دوره یعنی کشت مواد مخدر کم بشه و وقتی که خانوما به خاطر اینکه ما در افغانستان در جامعه زندگی میکنیم به طور خانه سطحی باشه که برای از اینا یک منبع درآمد ندارن، اینا پس مجبور هستن به خاطر درآمد فامیل خود با یک کاری رو بیارن و در حال حاضر قسمی که همه می دانند که کشت مواد مخدر مثل کوکنار زیادتر شده و خانمای ما مجبور شدیم که باید با یک بی درآمد داشته باشند و اینا از روی مجبوریت مجبور به می بایی شدیم و می کشت مواد مخدر سهم بگیرن و در اموجا مصروف و کار بار باشند تا بتانند از قلم و ضروریات و روزمره زندگی خود در رفع بسازد.
بله، بانو زهرا، صدای مرا دارین؟
بله،
صدای مرا دارین بانو زهرا؟
صدایتان درست نمیه.
فکر میکنم مشکل حال صدای مرا دارین؟ ما صدای شما را داریم، بفرمایید.
بعد گزارش که نصفی گزارش دقیق از خانما در فعلا در حال حاضر تمام دوائر دولتی قسمی دانند که خانما را بیکار تاختن و زیادر خانما را از کارهای را در ادارات دولتی انجام می دادن، اونا را خانه نشین ساختن و این خانما مجبور به این آمدن که باید یک منبع در آمده بخواد ایجاد کنند و شاید در حال حاضر بهترین منبع درآمد برای اینا امی بود که در امی کشت مواد مخدر یک زمینه کار برای اینا ایجاد شده که اینا بتان یعنی
بله بانو زهرا صدای مرا دارین؟ فکر میکنم تماس ما با بانو زهرا قطع شده تا که باز با بانو زهرا تماس ما برقرار میشه. دکتر داوود راتب هم با ما پیوستن. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. در مورد وضعیت جوانان معتاد در سالهای گذشته بگوین که از چه قرار بود و کارهای در بخش دوری جوانان از مواد مخدر صورت گرفته یا نه؟ کارا نتایجش چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم حضور شنونده های شما. بسیار زیاد تشکر. طوری که به همگان وعده هست، امروز متاسفانه افغانستان در افغانستان دامنه اعتیاد به شکل گسترده در میان اقشار مختلف جامعه در حال گسترش می باشد و روز به روز تعداد زیادی از زنان، مردان، نوجوانان و اطفال نازلین ما را این پدیده ایشون به طرف خود میکشند که سبب بدبختی و مشکلات فراوانی شده است. طوری که به همگان معلوم است، برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر مصمم بر آن است که در چارچوب خدمات و مراقبت های وقایوی و اهداف استراتژیکی که داشتن و دارن و داره تعهد ما همی بود که ما دست داده سهم داره مقاضای مواد مخدر کم بسازیم، خدمات سی با کیفیت در راستای تدابیر مفادیم وقایه و کاهش ادوار مواد مخدر مهیا بسازیم تا استعمال سوی مصرف مواد مخدر در افغانستان کاهش پیدا کنیم. و دیدگاه ما هم یک جامعه افغانستانی آری از مواد مخدر مرفع پیشرفته که در اون مواد نشاور و احتیاط و استعمال وجود نداشته باشد همی بود. متاسفانه پدیده شوم احتیاط روز در روز در حال گسترش است. الا 2021 یا ختم جمهوریت امکانات بسیار وسیع در قسمت عرضه خدمات سی و در راستای معیشت بدیل در راستای برنامه های آگاهی از اضرار مواد مخدر در سطح افغانستان خیلی ها زیاد بنیان گذاری شده بود. از جمله در سطح ولایت بلخ که من با سال 2021 مسئولیت از این بخش منعیسی ناظم ولایتی کاهش تقاضای مواد مخدر در ولایت بلخ و ولایت همجوار شمال داشتم. کارهای زیادی و کارهای بنیادی صورت گرفتم. ما در قسمت چون مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان وقت جمهوری افغانستان در آن وقت تعیین بود که تنها با ایجاد مراکز سیری در قسمت تداوی متادین مواد مخدر اقدامات لازمه را انجام بده که از سال 2006 تا 2021 بیشترین کاری که صورت گرفت در قسمت ایجاد مراکز درمانی برای تداوی معتادان اقدامات شد و در کنار از این سایر پروگرام های آگاهی دهی، اشتغال زایی با تشریک مسئولی سایر بخشا که در برنامه دخیل بودن برنامه بسیار به شکل خوب و سیستماتیکش البته برابر با استانداردهای بین المللی و جهانی با حمایت مالی جامعه جهانی پیش میره. ما کارهای مشخصی را که در بخش صحت انجام میدادیم البته در هر بخش به شکل جداگانه مراکز منظم تداوی یا شفاخانه‌های بستردار تداوی به شکل رایگان برای مردان، زنان، نوجوانان و اطفال نازنین ایجاد شده بود که از خدمات سیری را اونجا به شکل 24 ساعته برای این طبقات ارائه میکردیم. بر علاوه خدمات داخل بستر که تداوی مریضا بود ما تیم های مراقبت های اجتماعی داشتیم که اونا همه روزه در ساحه بودن، در بین اجتماع بودن و اینا اهداف کاهش تقاضای مواد مخدر در بین اجتماع هم مرد و هم جامعه می رسندن از راه مواد مخدر به شکلی که سببی چی مشکلاتی سیهی نزدی افراد اشخاص خصوصا نزدی جوانان عزیز میشه اونا را بسان شون می رسندن و برنامه ها بمی منوال ادامه داشت برنامه ها بمی شکل اسکیپ شده بود.
دکتر صاحب در تازه‌ترین سروی که در سال تازه‌ترین می ببخشین در سروی که در سال 2015 میلادی با حمایت مالی ایالات متحده آمریکا اجرا شد گفته شده بود که تعداد معتادان و افراد متاثر از مواد مخدر در افغانستان 2.5 میلیون می باشه و تا جایی که ما گزارشای داشتیم تا فعلا دیگه سروی در این قسمت صورت نگرفته. آمار و ارقام تازه پیش شما هست که چقدر جوانان به مواد مخدر و مردم در افغانستان معتاد هستند؟
متاسفانه چون من مسئول بخش شمال کاهش تقاضای مواد مخدر بودم الا سال 2012 تحقیقاتی که از طرف دفتر محترم جوین اودیسی یا دفتر جرم ملل متحد در بخش مواد مخدر صورت گرفته بود، تنها شهر مزار شریف یا ولایت بلخ متعدی چه بین 1,00,000 تا 1,20,000 اونا ارقام داده بود، یعنی سال 2012 و این در حالی است که تا سال 2021 همین پدیده در حال افزایش بوده و تحقیقاتی را که ایالات متحده آمریکا اعلان کردن اونا را به شکل ولایتوار نگفتن، پس ایوان طور جمعی اونا بیان کردن دونیم که 3 میلیون متعداد اونا تخمین گفتن.
دکتر صاحب همونطور که در شروع برنامه گفتم سازمان ملل متحد در گزارش تازهش گفته که عواید تولید تریاک در افغانستان از 400 میلیون دلار به بیش از 1 میلیارد دلار در سال جاری میلادی افزایش یافته. این سروی سازمان ملل متحد که با تمویل مالی ایالات متحده آمریکا انجام شده با استفاده از ستلایت و یافته های تخمینی ترتیب شده و از ماه عقرب سال 1400 تا ماه سرطان سال 1401 در بر میگیره. با تجاربی که شما در سالهای گذشته دارین وضعیت امروز چگونه میبینین؟ اگر روز به روز تولید مواد مخدر بیشتر شوه آیا جوانان معتاد هم بیشتر نمیشه؟
متاسفانه یک چالش بسیار بزرگی است که نگرانی هم در زمین ناحیه هست. شما ببینین ما فعلا کارمندان متخصصی را که در جریان 20 سال گذشته در سطح افغانستان با حمایت مالی بانک جهانی اینا پرورش شدن تقریبا به تعدادشان به 2247 کارمند مسلکی می رسید. اینها تمام اگرشان به شکل پروفشنال شده بودند، همون کورس‌های لازمه را که در سطح دنیا وجود داره اینا دریافت کرده بودند، ولی متاسفانه ما فعلا اکثریتی از اینا را در داخل کشور نداریم، اینا بیرون از کشور هستند. کادر جوانی که در این بخش تخصص دریافت کرده بود وجود نداره و فعلا اکثریت مراکز تداوی معتادین مواد مخدر تا جایی که ما خبر داریم در حال کلاپس هستند. اصلا از خدماتی دچار مشکلات سکتگی بسیار جدی مواجه هست. بدون شک وقتی که مراکز درمانی وجود نداشته باشه، مراقبت های سیمی در قسمت یا در راستا وجود نداشته باشه، جای کاملا من با صراحت گفتم میتونم که بالای تعداد معتادان چی طبقه جوان بلکه بالای اطفال، بالای جوان ها، بالای تمام اقشار جامعه تاثیرات منفی خود داره و این سبب افزایش سرسام‌آور از این پدیده میشه و ما خدا شاهدی تو یک روز هم خواهد بودیم که منعی که یک سونامی خاموش اعتیاد در افغانستان صدا بلند بکنند. فعلا هیچ نوع امکاناتی وجود نداره که او تعداد معتادینی که در سال 2012 من تنها بلخ 1,20,000 گفتم، شما فکر بکنین در سال 2022 این ارقام به چقدر رسیده باشه. و و در حالی که این وضعیت وطن ما در این شب و روز میبینید بیکاری خودش یک عامل بسیار جد آسیبزا برای طبقه هم. خصوصا برای طبقه جوان از اینا یگانه رای حل یا یگانه رای بیرون رفت از این مشکلات اقتصادی از این وضعیت نوسامان را اینا فقط پنهان شدن در آغوش مواد مخدر میبانند.
تشکر دکتر صاحب، به شما بر میگردیم. اجازه بدین که یکی از شنونده ها تماس گرفته و میخواد که حرفای داشته باشه. بله سلام، بفرمایین، خود معرفی کنین، از کجا زنگ زدین؟
سلام به شما فیضی صاحب، به همکارانتان دخلستم، از فروان صحبت میکنم.
بفرمایین، در مورد وضعیت معتادین و مواد مخدر در افغانستان چی نظر دارین؟ آیا تجربه ای گفته مردم بوته تباکن را داشتین؟
نه خیلی خزدخانه کارم تجربه نداشته، اما نظر من است خزدخانه که بیشتر ما جوانان در افغانستان معتاد هستن و دلیل از این است که فقر، بیکاری و تجربه میدن که ما مواد مخدر یعنی کاشت شمانه قرار داریم. نمیخوام چرا طالبان رو جلدی کردن نمیتونن و یه که به توجهی میکنن، اما حالا هم بیشتر مردم هستن که مواد مخدر هم تریو کامی کنن و جوان هایی که بکار هستن بکشاری هم سایه میرن به خوبی جایران که میرن وقت که بر میگردن اینا مطار هستن و میتسفانه ایوانی که بکن نباید میشه عوضی تقصادی مردم هستن بیکاری همین طالبه که هستن روی ضرور جوانان از وزیفه اخراج میکنن و ایگانه دلیل که باید میشه جوانان مطلق کرن همین بیکاری هستن جوانان که تصدی کرده هستن اینا را کار بیکار میکنن. یعنی مانانا باید کسایی که تصدی کرده هستن کسایی که باید هستن اینا کار جدیداری شما میتا با مواد مخدر و بیکاری طریق جوانان مطلق هستن. اگر اول مزمان شما یه دید که اگر آجه کم کنید اما بسید بشه بگاری فقط شما این دید جوانان در پانستان چیزی نمیدید.
در جایی که زندگی میکنین وضعیت چگونه است؟ چقدر جوانان به مواد مخدر معتاد هستند؟ در گوشه و کنار سرک و منطقه تان میبینین جوانان را؟
بله بله طبعا که میبینین بخصوص در هر خانواده شما بار کنیم پیدیش خانواده نیست که در اون خانواده یک تا باید دو نفر معتاد نباشه. بخصوص جوانان، پسران، جوان، مردا در هر جای هستن، هم در اون سرک ها مثلا بیرون گوی دارن در جاده ها هستن خیلی به مردم های بیتا مزاینت میکنه و باید میشه که همی کسایی که معتاد هستن باید میشه که دوزی کنن چون یعنی پول همیره ندارن که مواد مخدر بخرن دوزی میکنن خانه های مردم و دکان ها را به خاطر از یا هم به مردم مزاینت میشن و مزاینت میکنن و هم خاطر هم تازه بستن. اما کسی طالبا میگن که جمعواری میکنه و انگام جمعواری باید با اینا خوب رفتاش هم بسنه اینا را بسیار به خشونت از این سرکه بالت کود بلندشان میکنن تا شفاخانه را میبرن سنه باید با اینا در خانواده از اجتماع ردی خوب شد باید بنام متاد با اینا سدانه شد باید اینا را تداری کنن به شکل درستش چون اگر بنام یک متاد برشان در جامعه سده شد باید خانواده اینا هیچ وقت خوب نمیشن باید خانواده متادی متادی نیست.
در فامیل شما و خیش و اقاربتان کسی هست که اعتیاد به مواد مخدر داشته باشه؟
بله بله طبعا مثلا بعضی ها هستن که از فکر اتفاده میکنن اگر برشان دیگه شما معتاد هستن میگن خیلی نید به فکر کس معتاد نمیشه. بله از مثلا از فکر تریا پیرین چیزا استفاده میکنن هستن به خیشانده بیرمان هستن.
زندگیشان باز چیگونه است؟
شما باید من بسیار زندگیشان خراب است. در خانواده خشونت میکنن با خانمانشان با اطفالشان رفتار خوب ندارن و همچنان وقتی که از همی مواد مخدر استفاده میکنن در اتاق استفاده میکنن دیگه از اعضای خانوادهشان هم هم هستن. شما میتونید قسمی که دکترها میگن یعنی کسی که در دمو اتاق بسه با کسی که مواد مخدر استفاده میکنه اونا هم شاید معتاد شود. متاسفانه راضیشون بسیار با خانوادهشان با دوستا بد حسابی خوبی ندارن و در این دست ما مثل که انسان سالم هستن جا میرن زندگی میتونه اونا نمیتونن که باشن.
سلامت باشین، خیلی ممنون از تماستان، تشکر. شریفی، به نظر خودت دولت ها چی نقش را میتونه در کشت روز افزون مواد مخدر و کاهش مواد مخدر بازی کنه؟ با وضعیت فعلی که در افغانستان جریان داره چی فکر میکنی؟
جناب فیضی صاحب، پیش از اینکه به سوال شما بپردازم اجازه بدین یک دو سه نکته را من اشاره بکنم. دوستا پرداختن، یکی در قسمت از اینکه دوستا اشاره کردن بیشتر جوانای ما، بیشتر کسایی که معتاد شدن در 20 سال گذشته در کشورهای بیرونی شدن، در حالی که به فکر میکنم این بسیار عادلانه نیست. در حالی که 90% تریاک دنیا را افغانستان تولید بکنه و باز ما بیاییم بکنیم که جوانای ما به خاطر فلانی کشور یا اینی کشور همسایه یا او کشور همسایه معتاد شدن، وقتی 90% تریاک دنیا را ما تولید میکنیم، پس بخواهیم نخواهیم جوانان ما، کسایی که در مزرعه های خشخاش زندگی میکنن، کار میکنن، دهقانا، کسایی که کار میکنن، کسایی که قاچاق زیرا میکنن، به فروش میرسانن، وقتی عرضه میشه بخواهی نخواهی تقاضا هم به وجود میآید. و این هم با در نظر داشت از اون شرایط بده که ما در این 20 سال هم داشتیم، ناامنی بود، بیکاری میان جوان ها بسیار زیاد بود، فقر وجود داشت، مشکلات روانی بسیار زیاد وجود داشت، بی‌سوادی یکی از آمار بسیار بلندی را در دنیا داریم. دیگر بنابراین این عامل یا این نکته به نظر من بسیار درست نیست. نکته دوم، در همین 20 سال گذشته جناب دکتر صاحب اشاره کردن که ما مراکز درمانی در افغانستان داشتیم، سرمایه‌گذاری بسیار خوب و انگفتی در این وقت شده بود، اما همین سرمایه‌گذاری، همین مراکز درمانی، درست است که پول زیاد سرمایه گذاری شده بود، ولی نه تنها بسنده نبود بلکه بسیار ناچیز بود. و از سوی دیگر اگر یک معتاد در مراکز درمانی درمان میشد، بعد از یک مدت وقتی باز بیرون به جامعه برمیگشت، جامعه ای را به پیشانی باز پذیرایی نمیکرد و این بیکار میمان. بعد از یک مدت آمار بسیار وجود دارد، تحقیقات زیاد صورت گرفته، نمونه های بسیاری را ما خودم در زندگی شاهد بودیم. بعد از اینکه حتی بعد از دو بار سه بار درمان شدن، دوباره رفتن به مواد مخدر رو آورد. در قسمت سوال شما که برمیگرده به همین نظامی را که امروز طالب ها در افغانستان آوردن به نام امارت، به این هم اشاره بکنم و شنونده شما هم همینجا سوال داشت، طالب ها را ما نمیتونیم جدا از مواد مخدر بدانیم. یک بخش بزرگی از بودجه جنگی طالب ها از مواد مخدر میاد. آمار که نهادهای معتبر بین المللی بارها نشر کردن، برین جستجو بکنید ببینید که میزان کشت مواد مخدر در افغانستان در مناطقی که طالب ها بوده به مراتب بیشتر بوده و ناامنی یکی از دلایل عمده از این بوده که دولت افغانستان مثلا نتونسته با این مبارزه بکنه. بنابراین اگر ما توقع داشته باشیم که طالب ها جلو مواد مخدر را بگیرن، جلو کشتش را بگیرن، قاچاقش را بگیرن، فروشش را بگیرن، این یک توقع بیجاست و به ثمر نخواهد رسید. مطمئنن که دولت ها نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای را در قسمت محو و نابودی تولید، توزیع و فروش مواد مخدر می داشته باشند. اما در دولت هایی که کار وجود ندارد، بدیل برای دهقان وجود ندارد، برای میزان بیکاری بسیار زیاد است، جوانانی که گزینه دیگر ندارند، برنامه دیگری ندارند، در قسمت نخست سخنهای ما اشاره داشتم. اجازه بدین اینجا یک مثال برایتان بگویم. ما دوستای را میشناسم که جوانی که تازه از سنف 12 مکتب فارغ شده، پارسال پیش از 2021 هزار امید و آرزو داشت، میخواست طب بخونه، میخواست انجینر شوه، میخواست ژورنالیسم بخونه، خبرنگار شوه، میخواست یک مسلک دیگه ای داشته، میخواست ادبیات بخونه، ولی طالب ها همه چیزش را گرفتند. نظام سقوط کرد، امید برای آینده نیست، تفریح نداره، ورزش نداره، برنامه صحی منظم نداره، غذا نداره و هزار یک مشکل دیگه تری است. و از اون طرف والدینش هم بیکار شده، پدر و مادرش در فکر ازی هستن که چگونه یک لقمنان برای فرزندش و برای خانوادهش تهیه بکنه و این جوان هم که در سن 16 17 18 سالگی قرار داره دیگر واقعا بس از این همه مشکلات سر در نمیاره که چگونه پایش بیرون بکشه، چگونه راه حل پیدا بکنه. اگر فامیل دی نمیتونه شرایط پیش از این فامیلا بسیار نقش خوبی داشتن، یعنی در همه جامعه ها نقش خوبی دارن، میتونن نقش موثری را بازی بکنن که تربیه خوب بکنن. اما امروز اگر می فرزندشان رو تو مواد مخدر استفاده نکن، با والدینش میگه خیر من چاره دیگه ندارم، اگر مرا بالای من فشار بیارین من میرم خودکشی میکنم. و این مثال را برایتان میگم، مثال زنده است. اما نمونه ای را میشناسم که همین گونه با والدینش پاسخ میده. دیگه وقتی که دولت ها نتونن عرضه خدمات درست بکنن، در قسمت اشتغال زایی جوان ها کار بکنن، در قسمت تحصیل و آموزش و پرورش جوان ها یا افراد جامعه کار بکنن، در قسمت بدیل برای دیقان ها برنامه نداشته باشن، و از همه بدتری که خود دولت مدارها، خود کسایی که در سطح رهبری قرار دارن، خودشان دست دارن و از قاچاقش، از خرید و فروشی از این تولید از این نفعشان است، به هیچ وجه ما شرایط بهتری را شاید نخواد بودیم جزی که به توی بدتر شدن پیش آب رفتیم.
تشکر شریفی، به خودت برمیگردیم. اجازه بده که شاکر هم نظر خود بگویه. شاکر، خودت نقش خانواده ها را در مبارزه با مواد مخدر چقدر مهم و حیاتی میدونی؟ یا خانواده چقدر میتونه جلو فرزندایش بگیره که به مواد مخدر معتاد نشن در شرایط امروزی؟
تشکر آقای فیضی. شما بهتر میدانیم که اصل اصول تربیه یک اولاد از فامیل و یا از دسترخان والدین شروع میشه. خواه مخواه بخواهی نخواهی، فامیل در مقابل تربیه اولادای خود یک رول بسیار مهم بازی میکنه و فرض است برای پدر و مادر که برای اولادای خود تعلیم و فهم درست بدهند. خامخا ببین فیضی صاحب، مدت ها زیاد می شود که خودمون بیکار افتم، کدام وظیفه خاص ندارم، اما ما هیچ وقت رو به ایجاد و مواد مخدر ناوردیم و انشالله باورمند هستم که انشالله نمیارم. ما زیادتر وقت خود مصروف قرار گرفتن پولسا و زیادتر وقت خواهی در ورزش سپری میکنم. زمانی که برای اولاد گفته شوه که از مواد مخدر باید دوری شوه، برایش علمش رسانده شوه که خیلی برای صحت مضر داره و حتی میتوانه که بر انسان مرگ هم مواجه شوه، و زمانی که پدر خودش داشته باشه و یا موجود باشه و یا در مقابل صغیر خود و استفاده سیگرت و انواع دخانیات کنه، خواه مخواه اولاد از او کدام چیز بهتر یاد نمیگیره و یا نمیاموزه. نظر ما امی است که فامیل باید از متوجه اولادهای خود باشه، اضرار ایچیات و یا مواد مخدر به فرزندهای خود برسانن. خواه مخواه ما شما بهتر میدانیم چیزی که اسلام من قرار داده و از او دوری گفته شده که از او دوری شود به خیر انسان و سبب کامیابی در دنیا و آخرت می باشه. نظر من تر برادرم موافق هستم، دولت باید است برای ما خصوصا برای جوانا موقع کار مساعد کنه، فضای درست علمی و مکانه ورزشی را مساعد کنه تا بتوانند جوان ها مجبور فرادرستان درس و ورزش و مسئولیت های سالم باشند که هیچ وقت اینا رو حتی رو به ایجاد نبیارن، حتی فکرش هم نکنن. و دولت هم در این راستا باید از پیشگیری کنن، نمانه که اینا با آسانی به دسترس مردم قرار بگیره، وظیفه خود به وجه احسن که انجام بتن میشه یک چیز مقابله شود تا همین مواد با آسانی به دسترس مرتادین و مردم عادی قرار نگیره.
تشکر شاکر از خودت. زهرا، به نظر خودت نقش مادران و همسران چقدر در مبارزه با مواد مخدر مهم است و اگر زمینه های تعلیمی و تحصیلی به زنها مساعد شود چقدر اعتیاد به مواد مخدر کاهش پیدا میکنه؟
دقیقا ما با دوستای ما هم نظر هستم. وقتی که امی سرچشمه تمام تربیت یک خانواده، امی یک فرزند خانواده می باشه، در اول باید خانواده ها متوجه باشن از فشارهای روحی، از فشارهای روانی که یک جوانی که در سن نوجوانی می باشه، در سن جوانی می باشه با هزار گونه مشکلات روبرو میشه. باید بر از اینا تکیگاه باشن، باید بر از اینا در این وضعیت فعلی یک امید باشن. بعد از اون نقش جامعه است که جامعه ما باید یک جامعه باشه که ما درست است متادین وقتی که اینا متاد شدیم به مواد مخدر شاید دست خودشان نبوده، ولی ما باید حمایتشان کنیم و از این حالت اینا را بکشیم. و بعد از اون نقش دولت که دولت باید در اینکه دولت نقش حساسی را بازی میکنه. وقتی که یک دولت کارا باشه، وقتی که یک دولتی باشه که بتانه به منافع مردم کار کنه، بتانه کلینیکای بسازه، بتانه جوانا را به اما وقتی که یک جوان تحصیل میکنه حتما امید به آینده خود داره. وقتی او تحصیل به این میکنه که ما بتانیم یک جای وظیفه بگیریم، یک دختر خانمی که از دوره مکتب خود که شروع میکنه تا دانشگاه و تا سطح بالا میرسه، او حتما امید به زندگی خود داره. ولی ما میبینیم در حال حاضر دخترای ما که تا اجازه رفتن به مکاتب ندارن، اجازه رفتن به پارکار ندارن. ما دقت یک جامعه زندگی میکنیم و در اینجا دولت ما مقصر اصلی، تمام از این عوامل مقصر اصلی که این دختر خانم ها چی جوان های از طبقه ذکر ما باشه یا ناس باشد، تمام مقصر از اینجا ما دولت هم میدانیم. به خاطر از اینکه اگر یک دولت کارا باشه این جوان ما متاد به مواد مخدر نمیشه. وقتی جلو کش تایزیره وقتی جلو کش تایزی گرفته شد و که این کش نشه، وقتی که این تجارتش بند شد، وقتی که در بازارها خلده نشه، پسید وقتی که این جوان های ما دسترسی آسان به مواد مخدر نداشته باشن، پسید جوان ما متاد نمیشه. پس در اینجا نقش خانواده ها درسته، نقش بسزا و نقش ارزشمندی را داره، ولی دولت در اینجا نقش اساسی را داره. پس به خاطر از اینکه یک جوان ما به مواد مخدر معتاد نشه، باید ما یک مثلثی بسازیم که یک طرف از این خانواده ها باشند که متوجه فرزندانشان باشه، یک طرف این جامعه باشه که روابط اجتماعی ما درست باشه، بدانیم که اولاد ما، فرزند ما با چی کسانی میگردن، با چی کسانی روابط دارن، و یک مثلث که بخش عمده و بخش اساسی را تشکیل میده دولت ما میباشه. که دولت باید متوجه ازی باشه که از کشت مواد مخدر، از وارد شدنش، از صادر شدنش، از فروشش، از همه چیزی باید جلوگیری به عمل بیایه و اجازه ازی را نکن که جوانان ما با آسانی بتانن به این مواد دسترسی پیدا کنند.
سلامت باشی زهرا، از خودت تشکر. دکتر صاحب، آنچه را که مهمانا یادآوری کردند، آقای شریفی گفت در بخش آموزش و پرورش کار صورت بگیره، زهرا گفت که دولت کارا باشه، جلو کشت و فروشش گرفته شود، البته مواد مخدر، و شاکر هم گفت که نقش خانواده ها بسیار مهم است در این و خانواده ها باید از آغاز که در تربیت اولادشان نقش دارند باید توجه جدی داشته باشند. همچنان گزارشی را که ما داشتیم، تحلیلگران می گفتند که تنها راه محو کشت کوکنار با وجود آمدن دولت پاسخگو به مردم است. شما چی راه حل را پیشنهاد میکنین که چی کار شود در شرایط امروز افغانستان به خاطر از اینکه آمار اعتیاد جوانان به مواد مخدر از این هم بالاتر نره؟
بسیار زیاد تشکر. بسیار یک سوال خیلی مهم و سوال بسیار زیاد در عین هم مشکل. ببینین، ما در جریان 20 سال گذشته امکانات بسیار وسیع نداشتیم که ما نتانستیم در این بخش ها از به شکل درستش استفاده از می بکنیم. ما با بخشی از حرفای شریفی صاحب و بقیه دوستا کاملا هم نظر هستم. اخصا در بخش صحتیابی یک فرد معتاد در اینجا یک امایت کلی نیاز است. ما بسیار زیاد متاثر هستم که ما برای شما فعلا میتونم به صراحت بگم که برای فعل در دولت فعلی عرضه خدمات صحی که در قبلا به شکل رایگان در دسترس بود، فعلا تداوی مریضای معتاد متاسفانه در مراکز و در مقابل پول صورت میگیره. یعنی امکانات کاملا از پس دوباره نزول کرده، امکاناتی که صعود کرده بود پس نزول کرده و صفر تقرب کرده. معاشات کارمندا وجود نداره برای مریضا یا شعباتا و سایر نیازمندی ها وجود ندارد. یک مریض میتونه فعلا خصوصا در ولایت بلخ، من خبر دارم که در مراکز مریض در برابر پول میشه تداوی میشه که مدت 45 روز نگهداری میکنه. بین روی عوامل احتیاط من یک اشاره داشته باشم. ببینید بیشترین عواملی که باعث زیاد احتیاط در یک جامعه میشه موضوع فقر و بیکاری، یک موضوع بسیار مهم است. بله موضوع مهاجرت ها خارج از مرزها یک موضوع مهم است. بله ولی به گفته شریفی صاحب نباید آدم اکثرا سایر با کشورها را بسیار زیاد متهم قرار بده که گویا جوان ها از ویژه رفتن و معتاد شده آمدن. ببینید آسیب پذیری ها در بین افراد و اشخاص فرق میکنه. هر کس معتاد به مواد مخدر نمیشه، یا هر کسی بیکار یا هر کسی فقیر معتاد به مواد مخدر نمیشه. اینها عوامل مختلف خود را داره از نظر صحی که ما اگر بالای از او بحث بکنیم چی عوامل میتونه که مشخصا یک مریض ببره به طرف استفاده مواد مخدر بسیار بحث بزرگ است. ولی مختصر براتون میگم که مسائل خانوادگی که بنیاد شخصیت او تشکیل میده، موضوع ارثیت یا ژنتیک در پدیده ایتیاد رول بسیار بسازاری داره. انتقال میکنه از جنها، انتقال میکنه بشه از سیستم زنجیره‌ای دینه، انتقال میکنه از نسل به نسل دیگه. و این باعث در اینجا ما میتونیم بگم که آسیب پذیری ها، یعنی افرادی که آسیب پذیر هستن زودتر از مبتلا و رو میارن به طرف استفاده مواد مخدر. ولی در متاسفانه در وطن ما اکثریت موضوعات بسیار به شکل خانش و سرسام‌آور پیش رفت. در هر بود، چی در بود تفریش، چی در بود بخش موسیقی و سایر موضوعات خوشگذرانی که اینا زمینه ها بسیار پیش زمینه های بسیار زیادی برای اعتیاد جوان ها شده. مثلا ما استفاده قلیان یا قیلون ما در دور وطن خود ببینیم که با چی شکلی کلید استفاده مواد مخدر در بین جوان ها به حساب می رفت، چقدری آسیبزا بود و چقدر افراد از این طریق رفتن به طرف استفاده مواد مخدر که بشان در هر جا، حتی در خانواده هایی به شکل بسیار عادی در الماری های خانه مانده بودن و از این شب و روز استفاده میکردن. در قسمت حمایت یک فرد که نروه به طرف استفاده مواد مخدر یا که صحتیاب میشه، بعد از مرحله صحتیابی او تقدیم میشه به جامعه، او مدغم میشه به اجتماع. در اینجا متاسفانه که ما در اجتماع خود هم مشکلات بسیار زیادی داشتیم. زمانی که یک مریض دوباره صحتیاب میشد، اعتبار خود را در مرکز درمانی دوباره به دست می آورد، اعاده میشد، عزت و آبرو برای او داده میشد، ولی پس دوباره به مدار اجتماعی می رفت که در اونجا دسترسی بر استفاده مواد مخدر بسیار آسان بود. در مکانهایی که او استفاده میکرد هنوز هم مواد مخدر در دسترس بود. بسیار مراجع و ارگانهای معتبر در فروش مواد مخدر دست داشتن که اصلا اینا طرفدار از این نبودن که مکانهای فروش مواد مخدر جمع‌آوری شود در سطح شهر. خود از اونا متاسفانه اکتیدادی را همینگم اکتیدادی دخیل بودن در سطح کوچک، البته در سطوح پایین دخیل بودن، اونا از این طریق فروش مواد مخدر امرار حیات میکردن خودشان و متاسفانه یک تعداد قاچاقچیان مواد مخدر جوانایی که نیازمند بود به کار ضرورت داشتن، یعنی خود بیکار میگفتن، از نظر اقتصادی رنج میبردن، اونا را میگماشتن به خاطر فروش مواد مخدر که فعلا همین پدیده همین شیوه به شکل بزرگترش ادامه پیدا کرده که جوانا گماشته میشن در کشتارهای کوکنار برای جمع‌آوری یا برای شیره تریاک که 100% ما برای شما اطمینان میتم که هیچ جوانی از او کشتار پس دوباره سالم بدر نمی آید. مطاد به مواد مخدر میشه، او آلوده هست و او از هر طریق بالاخره از امو استفاده از او شیره مستفید میشه و میره به طرف این خودش یک پیش‌زمینه یک کتله بزرگ دیگری یک چالش در افغانستان خواهد بود که خود امو کشتارها فابریکه های تولید معتادین شده ها فیلن یه بسیار جا چالش کلان را خواهد ما و شما متوجه بودیم و مشکلات روانی نزد افراد، انجام های کارهای شاقه، روش های سنتی که در وطن وجود داشت متاسفانه یک مدتی در خانواده های دوردست که دسترسی به عرضه خدمات سیمی نداشتن همین تریاک کاملا منعیس یک مسکن یا مواد آرام کنیم اینده اصحاب اینا استفاده میکردن به طور معمولی برش بابونه اینا زمینه هایی بودن خصوصا فروش و دسترسی آسان به مواد مخدر. اگر ما اقدام میکردیم که آدرس های فروشنده ها برای ما معلوم بود، هر زمانی که ما اقدام میکردیم ما مشخصا تهدید میشدیم. اجازه بدیم که از حالتی که شخصا ما به 18 سال با می یک جا با همسرم در بخش مواد مخدر مبارزه کردیم، چی پاداشی را برای خود ما دادن که دختر ما بالاخره از امیر آسپای خطاب شد که بالاخره مثل مجبور به ترک وطن شد. بلن آلی بسیار جاد منتظر پیامدهای ناگواری باشیم، نه امیدواری از این که دیگه کارهای خوب صورت میگیرد، منتظر فاجعه ای باشیم در قسمت پدیده ایجاد در وطن. من بسیار متاثر هستم چون نه کادر تخصصی در وطن مانده و نه او امکانات چند سال قبل مانده که دیگه با او شکلش ما بتانیم یک فرد معتاد در آغوش بگیریم و او را مراجع مختلف یا به مؤسسات مختلف و بعد از تداوی تربیه فرهنگی بکنن و تربیه اجتماعی بکنن و سایر اشتغال زایی بکنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. خیلی ممنون دکتر صاحب، از شما زنده باشین. آقای شریفی یک دقیقه وقت داریم، کوتاه برم بگو که جهان و کشورهای منطقه چی مسئولیت در محو کشت کوکنار در افغانستان میتونه داشته باشه؟ کوتاه که یک دقیقه وقت داریم جان.
بخواهیم نخواهیم اینمی مواد مخدر وقتی که در افغانستان تولید میشه و او هم به این شکل بسیار بی‌رویه منطقه را و جهان را متاثر میسازد. امروز نه فردا و فردا نه یک سال بعد یک سال بعد تا 10 سال. بنابراین اگر جامعه جهانی، اگر کشورهای منطقه میخواهند که فردا آلوده نشوند به این مواد مخدر، شهروندهای خودشان آغشته نشوند به مواد مخدری که امروز در افغانستان تولید میشه، باید فشار لازمه بالای نمی حکومت تروریستی که امروز اونجا حاکم شده بیاورند و دست از حمایت از اینا بردارند. در غیر از این همان گونه که دکتر صاحب اشاره کرد، ما شاهد بدتر شدن شرایط خود بودیم و این دامنگیر کشورهای منطقه هم به زودی خواهد شد.
سلامت باشین، خیلی ممنون. با امید روزی که افغانستان دیگه شاهد اعتیاد جوانان و کشت مواد مخدر نباشه. بحث خود را به پایان میبریم. از مهمانانم دکتر داوود راتب ناظم ولایتی کاهش تقاضای مواد مخدر ولایت بلخ و ولایت همجوار شمال افغانستان در حکومت قبلی افغانستان، عبدالهادی شریفی محصل مقطع دکترا در هندوستان، احمد شاکر فارغ رشته علوم اجتماعی پانتون کابل و زهرا عادل فارغ رشته ژورنالیسم دانشگاه خورشید تشکر میکنم که از طریق تلفن در برنامه حضور داشتن و با هم گپ زدیم. از همکارم شفیق عیار هم ممنون هستم که در بخش تکنیک مرا همکاری کردند. و از شما شنونده عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. با رادیو آزادی باشین و همکاران ما برنامه های دیگه هم دارن. خیلی ممنون از شما. فعلا روزتان خوش.